صفحه 101 نهضت مقاومت ملی در مسیر پیشبرد مبارزش با رژیم کودتا با جریان‌های دیگر همانند حزب توده و گاه حزب پان ایرانیست‌ها در برخی سطوح همکاری و تعامل می‌کرد. نهضت در خفا تحولات سیاسی ایران را به دقت زیر نظر داشت. در پی آغاز انتخابات مجلس 18 کاندیداهایی را معرفی کرد و فعالانه وارد عرصه شد، اما دولت هیچ یک از نامزدهای ملی را به مجلس راه نداد. در پی چنین اقداماتی آیت الله کاشانی نیز در مصاحبه تندی علیه دخالت دولت در انتخابات مزبور انتخابات را لغو، باطل و بی‌ارزش اعلام کرد. نهضت مقاومت ملی نیز ضمن طرح مراتب تخلفات و تقلبات صورت پذیرفته در انتخابات مزبور اصل آن را مخدوش مرد و خطاب به دیوان عالی کشور علیه آن اعلام جرم کرد و همزمان شکایت خود را مبنی بر بی‌اعتباری مجلس 18 و مصوبات آن به سازمان ملل ارسال داشت که در نشریات خارجی بازتاب وسیع یافت. گذشته از این، نهضت مقاومت اعلامیه مفصل و مستدلی برای هیئت نمایندگی کنسرسیوم نفتی که به ایران آمده بودند فرستاد و امضای هر گونه قراردادی را که مغایر با اصول ملی شدن نفت باشد باطل و بی‌اعتبار دانست. به علاوه سران نهضت در نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در اعتراض به قرارداد کنسرسیوم آن را از دو بعد سیاسی و حقوقی غیر قانونی و فاقد اعتبار تلقی کردند. این نامه را روحانیونی چون زنجانی، فیروزآبادی، قروی، طارقانی و شخصیت‌های ملی و استادانی چون دهخدا، صالح، امیرعلایی، بازرگان، صحابی، معظمی، عطایی، خلیلی و غیر امضا کرده بودند که به بازداشت و اخراج 11 استاد دانشگاه منجر شد. نهضت به مناسبت‌های تاریخی از جمله سال روز قیام سیتی مراسمی به پا داشت. مراسم، نشست‌ها و جلسات سران این حرکت به صورت سیار در مکان‌های مختلف و اغلب در خانه‌های آزاد تشکیل می‌شد. افراد شرکت کننده نام مستعار داشتند و نوعی تقسیم کار درباره نحوه مبارزه، انتشار اعلامیه‌ها و برگزاری جلسات صورت گرفته بود. هزینه‌های نهضت از راه‌های مختلفی تأمین می‌شد که عمده آن از سوی بازاریان خوشنام و هوادارانی مانند آقایان انواری، قاسمیه، مانیان، ظروفجی یا توسط وجوهاتی که آیت الله طارقانی، سید رضا زنجانی، جلالی و قروی به این امر اختصاص می‌دادند تأمین می‌گردید و گاه در برخی رده‌های پایین کمیته‌ها به وسیله حق عضویت اداره می‌شدند. نهضت مقاومت به لحاظ سازمانی دارای کمیته مرکزی، کمیته اجرایی، کمیسیون‌های چهارگانه، تشکیلات تهران، شهرستان‌ها، کمیسیون مالی و تبلیغات بود. تشکیلات تهران شامل 7 کمیته مرکب از کمیته‌های دانشگاه، بازار، کارگری، مدارس، ادارات، محلات و دهخانه می‌شد. افراد داوطلب خدمت در نهضت مقاومت می‌بایست سوگندنامه مبنی بر تعهد به آرمان‌های ملی را امضا می‌کردند. آیت الله طارقانی عضو فعال و برجسته کمیته روحانیون بود. به هر تقدیر نهضت همه مسائل خود را صرف جمع‌آوری و تمرکز نیروهای پراکنده ملی و مذهبی جهت سازماندهی مجدد مبارزه کرد و مقابله با رژیم کودتا و تلاش‌های تبلیغیان و خونسا کردن واگذاری مجدد امتیازات نفتی را وجهه همت خود قرار داد و در همین راستا کمیته‌های مختلف به ایفای نقش می‌پرداختند. از مهمترین اقدامات نهضت مقاومت ملی علاوه بر تلاش‌های سیاسی و تبلیغی، تعطیلی بازار، تظاهرات 16 مهر و 2 آبان 32 که هر دو در اعتراض به محاکمه مصدق صورت گرفت، راه پیمایی 16 آذر 32 در اعتراض به تجدید روابط سیاسی با انگلیس و ورود نیکسون به ایران، افشاگری ماهیت انتخابات دوره 18 اعتراض به قرارداد کنسرسیوم و مانند آن بود که همه این مبارزات را در خفا سازماندهی کرد و با اقدامات خود یأس و سرخوردگی فزاینده مبارزان سیاسی سالهای پس از کودتا را به سوی پیروزی و امید رهنمون ساخت. با این همه اعتراف نهضت مقاومت ملی با احزاب و سایر گروه‌های سیاسی چندان پایدار نبود. گذشته از مشکلات راهبردی و تاکتیکی، نحوه فعالیت و مشارکت شخصیت‌های ذی‌نفع در فروپاشی آن مؤثر بود. ابتدا حزب ایران و سپس نیروی سوم حزب زحمتکشان از آن جدا شدند که این انفصال تا حد زیادی ناشی از تنش‌ها و کشمکش‌های درونی در جریان یاد شده و همچنین اختلاف در خطی مشق‌ها بود. گذشته از این، احزاب دارای سازمان ویژه خود بودند. لذا بین حزبی‌ها و افراد مستقل اختلاف سازمانی پدید آمد که بعدها با توجه به نگرش‌های فکری اعتقادی و شیوه های مبارزه میان هواداران مشی اعتدال با تندروها و محافظه‌کاران این جریان را ناکارآمد ساخت. البته در این میان بازداشت‌ها و دستگیری گاه و بیگاه چهره های شاخصی چون آیت الله زنجانی، بازرگان، صحابی و سایر فعالان نهضت ملی در تضعیف آن سخت مؤثر افتاد. به تدریج و در پی یک رشته تحولات داخلی و بین‌المللی از اواسط سال 36 نهضت مقاومت رو به تحلیل نهاد. در پی ضربات شدیدی که رژیم کودتا به مخالفان به ویژه سران نهضت وارد آورد، مانند برخورد با مصدق، فاطمی، شایگان، رضوی، خلیل ملکی، آیت الله زنجانی و 11 استاد دانشگاه و غیره، نوعی یأس و سرخوردگی به درون نیروهای مبارز راه یافت. این وضعیت با توجه به یک رشته عوامل به تقویت و تحکیم پایه‌های رژیم کودتا کمک کرد. حمایت آشکار و بی‌دریغ آمریکا و انگلیس از رژیم شاه در صحنه بین‌المللی و پیوستن ایران به پیمان بغداد و بعدها سنتو و سرازیر شدن کمک‌های اقتصادی و نظامی به ایران و همچنین افزایش درآمدهای دولت پس از قرارداد نفتی کنسرسیوم موجب شد دولت مبالغ گزافی را در امور نظامی و امنیتی هزینه کند و با یک رشته سیاست‌های تاکتیکی طبقات متوسط را راضی نگاه دارد، ساواک را تحت راهنمایی کارشناسان سیا و موساد شکل دهد و سلشگر تیمور بختیار نظامی بیرحم و جاه طلب را به ریاست آن منصوب کند. کسی که پیش از این به عنوان فرماندار نظامی کشور در فعالیت‌های پلیسی امنیتی و جاسوسی سررشته داشت و همین خود عاملی بود تا ناآرامی‌ها و مقاومت‌های اندک هم فروکش کند. بدین ترتیب فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی که با انتشار نشریه راه مصدق تا سال 1337 به صورت نامنظم و نیمه پنهانی ادامه یافته بود به تدریج دچار رکود شد. اختلاف نظرها که بعدها در تشکیل جبهه ملی دوم خود را نشان داد، آن را از توان انداخت. آخرین اقدام رسمی نهضت انتشار جزوه 24 صفحه‌ای درباره نه و حمله به قرارداد با شرکت ایتالیایی عجیب بود که لورا و رژیم نهضت را پس از شناسایی تحت تعقیب قرار داد و با بازداشت افراد مؤثران در تهران و شهرستان ها به فعالیتش پایان داد. گفتنی است که فعالیت طالقانی در نهضت مقاومت ملی حساسیت ساواک را برانگیخت و مسجد هدایت تحت کنترل ساواک درآمد. رفت آمدها، ملاقاتها، سخنرانی‌های وی با واکنش‌های مقتضی همراه شد، چنان که وی بارها از سوی شهربانی احضار و به صورت موقت مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفت. اوج این حرکت‌ها در پی حضور دو تن از دانشجویان مصری در مسجد هدایت و گفتگو با طالقانی بروز یافت که گفته می‌شد اعلامیه‌های میان طرفین رد و بدل شده است. این دو تن ظاهراً رابطه فرهنگی سفارت مصر بوده و قبلاً در دانشگاه تهران تحصیل می‌کردند. به دنبال این تحرکات سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان کرج موظف شد کلیه آمد و رفت‌های وی را به بخش طالقان به طور غیر محسوس کنترل و حتی امکان اطلاعاتی درباره اینکه دانشجویان مورد بحث در چه ساعت و تاریخ و با چه کس یا کسانی ملاقات کرده و به وسیله چه شخصیتی به منطقه دعوت گردیده و اینکه منظور از آمدن آنها به هر صورت به منطقه چه بوده کسب و این سازمان را در اسرع وقت در جریان قرار دهند. به علاوه طالقانی مجبور شد التزام دهد که به محض دریافت احضاریه ظرف 48 ساعت خود را معرفی کند و حق خروج از حوزه قضایی تهران را نداشته باشد. اما اگر بدون اجازه مقامات انتظامی از حوزه قضایی تهران خارج شد یا نشانی کامل خود را قلعه در اختیار مأموری نهاد یا دیرتر از 48 ساعت در شهربانی حاضر گردید، مبلغ 100 هزار ریال به صندوق دولت بپردازد. صفحه 106 کنش‌های نظری در واکنش به کودتا. همگام با تلاش‌های عملی که در حرکت‌های سیاسی و مبارزاتی نظیر نهضت مقاومت ملی نمود می‌یافت، طالقانی به تأمل و تکاپوی نظری نیز رهنمون شد که تا حد زیادی ناشی از خلأ فکری و سیاسی جامعه آن روز ایران بود. شکست دوباره مشروطیت و بازگشت دیکتاتوری علمای نواندیش را واداشت تا شاخص‌ترین آثار نظری علمای مشروط خواه را با حاشیه و تفسیر جدید دوباره عرضه کنند. این رویکرد از دغدغه‌های اصلی طالقانی بود که با کمک همفکرانش در نهضت ملی نقش آفریده بود و اکنون می‌کوشید تصویر روشنی از آنچه میبایست استقرار یا بعد با آنچه اتفاق افتاده بود در برابر دیدگان جامعه بگشاید تا بحران ناشی از فقدان حکومت جایگزین را پایان بخشد و بر مبنای مشروطیت سازگار با اسلام تامین کننده آزادی و استقلال جامعه ایران باشد. در اندیشه طالقانی هر مسلک یا تفکر و مرام اجتماعی که خودسری و خودکامگی حاکمان را مهار کند قدمی به هدف پیامبران و اسلام نزدیکتر شده است و آرمانهایی چون مشروطه، دموکراسی سوسیالیسم به معنای درست و واقعی گامهایی پی در پی در نیل به هدف نهایی یعنی حکومت مبتنی بر اسلام بود. تا این زمان هنوز اندیشه حکومت دینی به عنوان یک بدیل سیاسی در تفکر سیاسی شیعه شکل نگرفته بود. در یک نگاه تاریخی میتوان گفت در مسیر پویش فکری عالمان شیعه به ویژه در هزاره اول پس از اسلام یا عهد غیبت اساساً این پرسش که برنامه اسلام برای حکومت در دوران غیبت چیست مطرح نبود و احتمالاً چندان موضوعیتی نداشت. بنابراین طرح مباحث ولایت فقیه در متون فقهی این عهد هرگز به معنای ولایت سیاسی یا حکومت فقیها نبود و نیست. آنچه به فقهای این دوران میتوان نسبت داد حداکثر تفکیک میان امور شرعی و عرفی است. از نگاه آنان امور شرعی به مسائلی چون حسبی قضاوت و لوازم نظیر اقامه حدود نماز جماعت و مانند آن اطلاق میگردید که تصدیان در حوزه وظایف و اختیارات فقیه قرار داشت و امور عرفی که به سیاست، امنیت و امثال آن می پرداخت در حیطه وظایف سلطان زیرشوکه جای می گرفت. بینش سیاسی و اندیشه ی عالمان شیعه در گذر زمان رفته رفته رو به تکامل نهاد که در این فرایند عواملی چون تشکیل دولت مقتدر و یک باچه شیعی در عهد صفوی، پیروی قطعی اسوریان بر اخباریون، تأسیس نهاد توانمند و پرنفوذ مرجعیت، توسعه کمی و کیفی مدارس و مکاتب شیعی و تربیت روزافزون مجتهدان و سرانجام تسری حوزه فعالیت علما از امور دینی به امور اجتماعی در عهد قاجاریه سهم بسزایی ایفا می کردند که پیامد آن در جنبش‌های اعتراض‌آمیز سیاسی مانند قیام تنباکو و سرانجام در نهضت مشروطه چهره نمایان یا و علما را در تدوین نظریه هایی درباره حکومت بیش از پیش یاری بخشید. با این همه تا انقلاب مشروطه موضوع حکومت دینی همچنان در خاله‌ای از ابهام قرار داشت و به دلیل موانع بیشمار به عنوان آرمانی غیرقابل دسترسی مطرح می شد و گاه تشکیل چنین حکومتی یک سره به امام عصر اجر الله نسبت داده می شد. در نتیجه هیچ اقدام عملی از سوی علما برای تأسیس حاکمیتی مبتنی بر اسلام حتی در شکل ابتدایان صورت نمی گیرد و عالمان شیعه رسالت خود را در پاسداری از حریم دین، حفظ حرمت مسلمانان، اجتناب از تفرقه و پراکندگی آنان و جلوگیری از استیلای بیگانگان بر کیان اسلامی محدود می نمودند تا در آینده مقدمات و زمینه های لازم برای برپای حکومت اسلامی فراهم آید. عدم تبیین چارچوب‌های نظری و عملی حکومت دینی از نارسایی‌ها و کاستی‌های بزرگ اندیشه سیاسی شیعه در عهد غیبت بود که به علت فقدان یک بدیل شرعی با نظریه حکومت مطلوب در عصر غیبت چهره می‌نمود و عالمان را در رویارویی با رخدادهای بزرگ زمانه ناگزیر به همراهی یا همکاری می کرد و حتی وامی داشت به توجیه شرعی حاکمان و شاهان وقت برایند و آنان را اولوال امر برشمارند. این کاستی ها سبب می شد تا علما به رغم مشارکت فعالانه در حرکت های اجتماعی سیاسی ایران معاصر در عمل بیشتر به واکنش های تدافعی و انفعالی در برابر اهداف جنبش های مزبور روی آورند و حداکثر بکوشند تا آرمان جنبش‌های یاد شده را با اصول اسلام هماهنگ و سازگار نشان دهند، یعنی با تفسیرهای نوین از متون کهن راه را هموار سازند. نمونه بارز این کوشش‌ها در نهضت مشروطه به وقوع پیوست. در برخورد با این نهضت، علما به دلیل فقدان یک آلترناتیو شرعی از حکومت دچار شکاف‌ها و اختلاف نظرهای اساسی شدند. علمای مشروطه‌خواه در مسیر مبارزه با هواداران مشروطه درگیر شدند. رویارویی‌ها و کشمکش‌های دو جریان یاد شده و تأثیر آن بر سرنوشت نهضت داستانی طولانی و در این حال غم‌انگیز است که در حوصله این گفتار نمی‌گنجد، لذا صرفاً به جریان مشروطه‌گرا پرداخته می‌شود. ناینی نامدارترین رهبر فکری علمای مشروطه‌خواه در برابر ورود بی‌محابای مدرنیته و افکار دموکراتیک به ایران که در نهضت مشروطه تجری می‌یافت به دفاع از تشیع برخاست و از آنجا که در فضای سیاسی آن روزگار دستیابی به حکومت دینی ممکن نبود، به عنوان مهمترین گام برای درهم شکستن سیطره استبداد به هم نوایی با مشروطیت پرداخت و مستدل‌ترین دفاعیات تئوریک از مشروطیت سازگار با دین را در شاهکار برجسته‌اش به عنوان تنبیه الامه و تنزیه المله عرضه کرد. اما با شکست نهضت مشروطه و سرخوردگی فزاینده مدافعان آن و بروز آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی سیاسی که زمینه‌ساز دیکتاتوری هراس‌آور رضا شاه شد، اندیشه سیاسی عالمان شیعه از رونق افتاد و افق روشنی که ناینی و هوادارانش گشوده بودند به تیرگی گرایید. نسل بازمانده از علمای این دوره متلاطم بیشتر در صف سیاستمداران قرار داشتند تا در ردیف نظریه پردازان و متفکران شیعی مانند مدرس و در دهه‌های بعد کاشانی. البته در دوران سلطنت رضاشاه با توجه به بسترهای سکولار و تحولات نوسازانه و غربگرا جریان‌های خاصی مجال یافتند تا همگام با اصلاحات شبه مدرنیسم مطلقه به تجدید نظر و نواندیشی در آموزه‌های دینی نهادها و متولیان آن دست یازند که بارزترین چهره‌های آن کسروی، حکمی‌زاده و شریعت سنگلجی بودند. آرا و نظریات انتقادی این گروه علما را به پاسخگویی واداشت که نمونه بارزان آیت الله خمینی است که کتابش کشف اسرار را در واکنش به جریان‌های یاد شده نگاشت. این کتاب بیش از آن که رویکرد جدیدی در عرصه حکومت دینی بگشاید، مبین تلاش برای سازماندهی یک جامعه دینی است. مشخصه که بارز این جامعه حضور پرشکوه و فعالانه که دین در عرصه های مختلف حیات بشر تحت تولی و نظارت رهبران مذهبی صرف نظر از شکل و ساخت حکومت است و این با آنچه دو دهه بعد در کتاب حکومت اسلامی مطرح شد از اساس تفاوت داشت. جریان بنیادگرای فدایان اسلام که پس از شهریور 1320 در صحنه سیاسی ایران پدیدار شد، نه از عمق و استحکام در مبادی فکری و معرفت شناختی خود برخوردار بود و نه در مجموع توان ارائه یک الگوی بدیل شرعی را داشت. لذا طالقانی با توجه به چنین پیشینه حق داشت که از دستاوردهای مشروطیت به عنوان نزدیکترین شیوه به حکومت اسلامی که در عمل نیز تا حدی تجربه شده بود دفاع کند و به عنوان یک اقدام فوری به شرح و تفسیر و انتشار مجدد آراء ناینی همت گمارد. هدف اصلی او از انتشار این اثر اثبات مغایرت ذاتی اسلام با استبداد و سازگاری آن با دموکراسی بود. او می‌کوشید نشان دهد که اسلام به دلیل پرسش‌ها و پاسخ‌های جدیدش منطبق با جهان معاصر است. به تعبیر آبراهامیان، هدف او حل و فصل آن دسته از اختلافات ریشه‌ای بود که در بروز شکست نهضت مشروطه و مبارزات ملی سالهای 1328 تا 32 نقش بسزایی داشت. لذا سعی می‌کرد شکاف‌های عمیقی که مؤمنان راستین را از اصلاح طلبان غیر مذهبی، بازاریان سنتی را از متخصصان تحصیل کرده، روحانیون محافظه‌کار ضد رژیم را از روشنفکران تندرو و شخصیت‌های مذهبی قم را از روشنفکران میهن‌پرست جبهه ملی جدا می‌کرد، پر کند. از نگاه طالقانی ایران در حرکت آزادی خواهی و رهایی از استبداد طبقاتی از کشورهای تراز اول دنیای شرق تلقی می شد و برای پیشبرد این آرمان ناگزیر بود تا با رویاروی استعمار خارجی و مخالفان داخلی مواجه شود و از پایبندی خود به اسلام حراست کند. اصول اسلام و تعالیم نافذ قرآن همواره در قلوب مسلمانان مهمترین مانع پیشرفت طرح‌های استعماری بوده است و از همین رو در فرایند نهضت مشروطه با ایستادگی علمای نجف و تهران حرکت استعمار خونسا و قانون اساسی و متمم آن زیر نظر علما تنظیم شد. این قانون اساسی که مهمترین قسمت و مواد اولیه آن حق نظارت کلی به مراجع دینی می‌دهد تا مصوبات عرفی مخالفت با اصول قرآن نداشته باشد و اینکه باید حکومت ناشی از آراء ملت باشد، همان سیستم و رژیم اسلامی و شرایط زمان است. کتاب با ارزشی که مرحوم آیت الله بزرگ و علامه محقق ناینی نوشت و علمای بزرگ آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی بر آن صحه نهادن، برهان همین مطلب است. با چنین نگرشی طالقانی در سال 34 درست پس از 56 سال از انتشار اولیه این کتاب به چاپ مجدد آن همت گماشت. به اعتقاد او این کتاب سراسر مشتمل بر ادله متقن عقلی و فقهی برای اثبات مشروع بودن مشروطیت و انطباقان با اصول اسلام است و از جهت بیان اصول حقوقی و سیاسی اسلامی مهمترین کتاب است و یادآور شد قانون اساسی هم از جهت انبعاث حکومت از آراء مسلمین و هم از جهت تجرید قدرت و تقسیم قوا در شرایط موجود، یعنی غیبت امام معصوم و فقد نایب خاص و مبسوط الید نبودن نواب عام، همان نظام حکومت اسلامی است. اگر درست اجرا شود، زیرا حاکم و سلطان فردی از افراد بشرند، همان غرایز و شهوات که در همه مردم است در وجود آنها هم می باشد و دارای قدرت نگهبانی اسمت نیستند. چاره همین است که قدرت عامه مردم و گماشتگان از طرف خلق حکام را محدود نگه دارد و از لغزش و انحرافشان باز دارد. این مطلب بر مبنای عقیده و فقه شیعه است که حکومت را حق امام معصوم می داند. بنابراین چنان که گفته شد، رژیم مشروطیت ایران و قانون اساسی آن همان رژیم و تز اسلامی است. البته طالقانی منکر این حقیقت نبود که مشروطیت یکی از دستاوردهای مدرنیته غربی است و از بیرون مرزهای اسلامی به قلمرو مسلمانان رسیده و همین امر سبب یک رشته منازعات فکری و سیاسی میان رهبران دینی شده است که جمعی از در موافقت و جمعی از در مخالفت با آن در آمده و از همه ابزارهای دینی از جمله فتوا و اعلان جهاد در دو جهت یاد شده بهره گرفتند. با این همه از نگاه طالقانی هنوز بیشتر طرفداران درست نمی‌دانند از جهت اثبات از نظر دین چه می‌خواهند و مخالفان بی‌غرض هم سخن روشنی ندارند و در نتیجه عموم مردم مردد و گیجند و حکومت مشروطه در ایران و دیگر کشورهای اسلامی به این صورت در آمده که می‌نگرید. طالقانی با اشاره به چیرگی استبداد و خودکامگی که از بالاترین سطوح سیاسی تا عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی رسوخ کرده است، با اشاره به دوره رضاشاه می‌نویسد: مردم از وحشت از یکدیگر می‌رمیدند. جان و مال و ناموس مردم تا عمامه اهل عین و روسری زنان مورد غارت و حمله مامورین استبداد بود. اما از سوی دیگر دسته‌ای از متولیان دین با سکوت و احتیاطکاری این سیاست‌ها را امضا می‌کردند و با دعا و توسل از خداوند فرج امام زمان را می‌طلبیدند. این روش و تضاد جمعی از پیشوایان دین، این محیط تاریک، این تأثیرات روحی قهرن به مطالعه و دقت بیشتر در آیات قرآن حکیم و کتاب شریف نهج البلاغه و تاریخ و سیره پیغمبر اکرم و ائمه خدا علیهم السلام وادارم کرد و برخورد با بعضی استادان و علمای بزرگ دستگیرم شد. کم کم خود را در محیط روشنی دیدم و به ریشه های دین آشنا شدم و قلبم مطمئن گردید و هدف و مقصد را از نظر وظیفه اجتماعی تشخیص دادم. می با اشاره به فلسفه ادیان و مبارزه پیامبران الهی با طاغوت‌های زمانه خود می نویسد: دعوت پیامبران صرفاً مبتنی بر توحی در ذات و توحی در عبادت نیست، بلکه توحی در ذات و در عبادت مقدمه و پایه فکری و عملی برای توحی در اطاعت است و این سر الاسرار دعوت پیامبران برای رستگاری بشر است، چرا که آزادی و مساوات و دیگر کمالات انسانی از همین معنای خداشناسی و توحید ریشه می گیرند، یعنی رستن از بندگی غیر خدا و گسستن زنجیرهای عبودیت و اوهام و تقالید باطل از فکر و اراده مردم. پس میبایست اراده خداوند در سراسر جهان حکومت یابد و حکومت تنها زیبنده او و پیامبران و امامان منصوب اوست، نه ملک و پادشاه و خداوندگار و مالک و رقاب. بدین ترتیب هدف و مقصد اثباتی دین ایستادگی در مقابل حکومت طاغوت، خودسری و استبداد است و اساس مبارزه منفی با شرک و بت‌پرستی همین است، چون مستبد اگر میدان یافت خود را مدعی خدایی می شمارد. پس اصل منشا علت همه گونه شرک و بت‌تراشی و بت‌پرستی خودپرست های مستبد است. به اعتقاد طالقانی هدف همه قیام ها و مجاهدات پیامبران و پیروان راستین آنها در سراسر تاریخ جنگ علیه مستبدان روی زمین بوده است. لذا هر مسلک و مرام فکری یا اجتماعی که بر خود سری پایان دهد و آن را محدود گرداند در مسیر هدف پیام آوران الهی گام نهاده است. اگرچه مقصود و نظر نهایی نیست، اما آزادی خواهی، مشروطیت، جمهوریت، دموکراسی و غیره همسالان به سان گام های پی در پی است که ما را به مقصد نهایی نزدیکتر می کند و این نیز شکیده و هسته مرکزی تلاش ها و اندیشه های جلوگیری از استبداد و خودسری است. طالقانی به ریشه های سیاسی تاریخی نهضت مشروطه در ایران و ایستادگی علما و توده های مردم در برابر آن اشاره می کند و نقطه عطف این مبارزات را قیام تنباکو و فتوای میرزای شیرازی می شمارد و می نویسد: این نفوذ دینی و اتحاد قومی مردم ایران قدرت های روس و انگلیس را به هراس انداخت و در نتیجه روس ها بی پروا به کمک دربار استبدادی شتافتند. انگلیسی ها هدفشان از دخالت در مشروطیت ایجاد اختلاف میان علما و خرد کردن قدرت دینی و پراکندگی مردم و نهایتاً شکل‌گیری مشروطیتی سست و بی‌بنیاد بود. لذا اختلافات گسترده و دخالت دسته‌های درونی و بیرونی و هیجان‌های سیاسی اجازه نداد علمای بزرگ و سران نهضت به یکدیگر نزدیک شوند و مقصد را روشن سازند تا وظیفه دینی و ملی روشن شود و پایه‌های نهضت تحکیم گردد. طالقانی با ابراز تأسف از تحقق نیافتن این آرمان‌ها پرسش‌های زیر را مطرح می‌سازد که در واقع از دغدغه‌های اصلی مبارزان سیاسی فکری سالهای پس از کودتای 28 مرداد بود. هرچه بود گذشت، امروز ما با آن فداکاری ها و خونریزی های دارای مشروطه به اصطلاح ناقص شده، آیا نمیتوان آن را تکمیل نمود؟ آیا راه دیگری داریم؟ آیا حکومت مشروطه لجامی برای استبداد افسار گسیخته نیست؟ آیا در هم شکستن قدرت استبداد هدف سران ادیان و اصلاح نبوده؟ آیا نمیتوان در حد امکان این مشروطه را به هدف عالی حکومت الهی که به آن اشاره شد نزدیک نمود؟